أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی از ابعاد وجودی انسان حس تاریخی انسان است. همطور که شما با حس کردن بیرون ذهن براتون ساخته میشه، عنایت دارید که ما در فلسفه اسلامی اینا روشن داریم که ذهن یک جای خالی نیست که صور ذهنی توش قرار بگیرن. خیلی نکته ظریفیه. بلکه ذهن با حس محسوسات ساخته میشه. خب پس در واقع ذهن همین صورن، نه اینکه جایی که صور توش باشن. پس عملا انسان ذهنش رو با چی میسازه؟ با حس کردن ها میسازه. حالا چه حس باصره، چه سامعه، چه لامسه، چه بویایی، چه شنوایی. این حس چه کار ازش اومد؟ یه محلی از وجود به ما داد، یعنی یه مرتبه از وجود ما که خیال است و استعدادشو داشتیم و بالقوه در ما بوده است، با حس کردنها بالفعل شد، موجود شد، ما شدیم. ما با حس کردنهامون وجه حسیمون شدیم. تعقلم باز همینطوره، با تعقل وجه عقلانی میشیم. تعقل بالقوه در انسان هست، ولی همین که رو موضوعات وجه عقلیش رو دنبال کنه، شما در این موضوعات وجه حسی رو دنبال کنید، ذهنتون یافت میشه براتون. حالا موضوعات عقلانی یعنی موضوعاتی که با یک روح کلی در عالم هست. مثلا اینجا شما نشستید، روح جزئیش این صندلی هاست، روح کلیش این که شما همتون برای یک مقصد اومدید. مقصد تو این صندلی ها نیست، تو تیپ جزئه شما هم نیست، اما در کل شما یه همچی چیزی واقع است. خب موضوعات عقلی رو اگه دنبال کنیم، عقل ساخته میشه. پس در واقع عقل ما بالفعل از یه کودک، فرقش با ابن سینا در اینه که اون کودک بالقوه عاقل است، جناب شیخ الرئیس ابن سینا بالفعل عاقل است. چرا؟ برای اینکه خودش هم در شرح حالش میگه عموماً در هر موضوعی وجه عقلانی موضوع را دنبال میکردیم. اصطلاح خوبی ما داریم خودمون دو معارفمون، جایگاهش را بررسی میکردیم. جایگاه پدیده را بررسی کنیم، دارید وجه عقلانی موضوع را دنبال میکنید. نتیجه چی میشه؟ عقل میشید. همطور که وقتی محسوسات رو حس کردید، حسدون منجر شد که ذهن بشید، ذهن دیگه شما شدید، وجه ذهنی شما خود شماست. برای همین هم بعضی ها ملا صدرا میگه، خدا رحمتش کنه، میگه عموم مردم عموما از حد ذهن بالاتر نمیرن، یعنی شخصیتشون همون ذهنشونه. صوری که دارند رو در خودشون با خودشون خودشون میدونن، خودشون همین صور ذهنیشونه، هیچ چی دیگه بالاتر نیستن. متفکرین معتقدن که مدرنیتم شخصیت فرهنگیش همین ذهن است که تحت عنوان توهم بنده تو اون کتاب بحث کردم. خب ابن سینا حالا وجود پدیده ها را جایگاه وجودیش رو دنبال میکنه، عقل میشه، عقل میشه. وقت جالب سینا رو هم بدونین، وقت دیگه میدونین که وقتی عقل شد چون اون صور ذهنی رم دارد اما در جایگاه وجودیش نگاه میکنه، همون صور ذهنی هم میاد وجه عقلانی ابن سینا رو روش میده که حالا بحثش اینجا نیست. خب تا اینجا چی شد؟ اگر شما با ورود با روی کرده عقلانی به عالم نگاه کردید، خواستید وجه عقلانی عالم را نگاه کنید، یواش یواش عقل پیدا میشه برادو، عقل میشه انسان. خب حالا بازم در این عالم چیزایی هست، همطور که محسوس هست تا ما ذهنمون پدید بیاد و معقول هست و چه عقلانی عالم هست، مثلا میگم نظام عالم احسن است. خب واقعا کجا احسن است؟ صندلی احسن است؟ میز احسنه؟ میگم نه، اون وجه کلی عالم احسن است. گفتیم نگاه به وجه کلی نگاه عقلانی است دیگه، پس یواش یواش عقل شد انسان. خب حالا آیا چیزایی هم در این عالم هست که به یه اعتبار فوق عقل است؟ یعنی در همین عالم چطوری در این عالم این پدیده ها یه محسوس بود و شما ذهنتون را یافتید و معقول بود، عقلتون را یافتید، نحوه دیگری هم در این عالم هست و اون حضور خود وجود، حضور خود وجود. خب خیلی فرق است به اینکه کسی بخواد با ذهنش زندگی کنه، خیلی آسونه، نگاه میکنه ذهن پیدا میشه براش. ولی شما ببینید وقتی میخوام وجه عقلانی عالم رو نگاه کنیم، خیلی باید یه آدم دیگه بشیم. یعنی شما برای اینکه وجه کلی عالم رو ببینید، مثلا وجه احسن بودن عالم رو ببینید، باید یکی دیگه بشید. اون کودکی که از اول راحت ذهن داره، به قول ملا صدرا حتی میگه اون من آدم ها تا 40 سالگی در ذهنند، کودکیشون بیشتر غلبه داره، از 40 سالگی به بعد که روی کرده عقلانی به عالم میکنه وجه عقلانی عالم واقعا وجه عقلانی داره. اما خب ما روی کرده عقلانی که بکنیم میبینیم چطوری شما از منزل حس وقتی میخوان بیان به منزل عقل، خیلی باید به خودتون فشار بیارید، نمیدونم به خودتون نهیب بزنید، یکی دیگه بشید، بگردید یه خود دیگه ای رو پیدا کنید و بیارید به صحنه که پیش خودتون هست ولی گم شده است در خیالات و محسوسات. حالا شما حساب کنین از این چقدر سخت‌تر یافتن وجه وجودی عالم است. وجه وجودی عالم دیگه یک مفهوم کلی نیست، یک صحنه است که باید توش ببینید، آینه میشد عالم در اینجا برای شما، در صورتی که اونجا شما هیچ وقت عالم رو نمیدیدید در وجه عقلانی. اون کلیتی که تو عالم بود، یه کلیتی رو میشد از این کسرت ها یافت. کسرت ها اون چنان کنار هم زیبا و دقیق قرار گرفتن که ازش یک عقلانیت برمیاد. خب حالا یه چیز عجیب تری که در عالم هست وجود است. آیا بشر چقدر باید جلو بیاد خودی را به صحنه بیارد که وجود را در عالم ببینه، خود وجود را در مظاهر ببینه؟ وقتی دیگه اینجا کلی یا جزئی هم نداره، چون وجود وجود است، اونجاست که کلی هست و جزئی. مثال میزنم تا یه خود سریع امرد بشین. شما این دست من رو سه جور میتونین نگاه کنین دیگه. یکی این که همطور که پنج تا انگشت داره نگاه کنین، صورت ذهنیه این دست من خیال شما رو میسازه. یکی این که میان نظمش رو میگون، عجب اینا رو حساب گذاشته شده، شست تا یه جای گذاشتن که این پنج تا انگشت به کمک این شست جمع بشه بتونن چیزی رو بردارن. چه عقلانیتی درش هست، یعنی معنایی از عقلانیت رو میبینین در این مجموعه. خب میتونی نگاه میکنی ببینید راست عقل شما، شما عقلانی نگاه کردین، عقل شدید، حالا عاقلید. یعنی حالا عاقلید یعنی چه؟ یعنی از این پدیده دست یک نحوه وجودی برای شما پیدا شد به نام عقلانیت. عقلانیت رو چطوری به دست آوردید؟ کلیت این پدیده را بهش نظر کردید. اما یه وقت حیات میبینید، الان این دست من را دقت کنید، اگه حواستون باشه یه خود حیات هست. این حیات رابطه وجودی این پدیده است با شما. شما اگر که مواظب باشید میتونین روی کرد کنید که خب حیات بود این دست، حیاتم قشنگ وچه از واقعیت این دست است. خب اینجا مشکل میشه. یه وقت دست میگون خیلی خب ما حیات یعنی همون چی میفهمیم حیاتو؟ اگه بفهمیم که همون یا حس شد یا عقل، نه حیات میابی، رابطه وجودی باش برقرار کنه. یعنی خودت که حیاتی با دست طرف که حیات هست رابطه برقرار میکنین، این یه جنس دیگه است. خب متفکرات تو این موندن که چطوری با بشر حرف بزنن. بشر بیشترین اندازش این بوده است که بچه عقلانی را میدید. از شما میسمنی تو درسای معارف چی میخونی؟ عقلانیت عالم رو میخونید، اثبات خدا میکنید، بود خدا را به معنای یک حقیقت کلی میفهمید. هم که میفهمید کلی میشه دیگه، مفهومی میشه. عموما در همین حد بودیم. حتی امامت، نبوت اینا را درس میخوندیم، معنا معنا مفهوم. هیچ وقت مثلا به ما یاد دادن که در نسبت با امام، وقتی مثلا با امام میشه با امامم ارتباط پیدا کرد، رابطه وجودی عموما نمیگفتن به ما، نمیشدن بگن چی کار کنن بنده خدا. با خیلی متفکرا فکر کردن که چطوری رابطه وجودی بشر را به بشر متذکر بشن. لازمش اینه که اول خودشون را وچه وجودیش رو بیابن. این هم کار مشکلیه. ما خودمونم میفهمیم، با اعمالمون خودمونم میفهمیم، میگویم ماییم که این کار را کردیم. اما ماییم که ماییم، انسان خودش خودش است، نه اصفهانیست، نه تهرانیست، نه زن است، نه مرد است. این عموما زن و مرد و اصفهان یا تهران یا تحصیل کرده و تحصیل کرده غلبه میکنه، خودش نمیتونه. انسان فقط هست که تو کتاب آشتی با خدا بحث میشه، اونجا کار آسونی نیست. یکی از سخت‌ترین قسمت‌های اسفار جناب ملا صدراست که انسان را برسونن که فقط هست. با هستش آیا میتونه با عالم ارتباط پیدا کنه؟ بسیار مشکل است، بسیار مشکل. چی کار کنن متفکران؟ اینه که بعضی متفکران اومدن گفتن آقا از طریق رجوع به حادثه های تاریخی میشه وجود پیدا کرد. خیلی کار قشنگیه این. شما خودتون رو درگیر کنید ببینید چطوری ما با وجود ارتباط پیدا کنیم؟ میبینید کار مشکلیه. یا باید بگون که نه نمیشه، امثال ارسطو و اینا مأیوس شدن، اگه نه انسانهای متفکری خودشون میدونن وجوهی را. خود جناب شیخ الرئیس میگه البته این فلسفه ای که من گفتم در حد عوام بود، تمام این کتاب من فلسفه ای دارم به نام حکمت مشرقیه که بعدم نتونست بگه. جناب صدرا اومد یه کمی ادامه داد، ولی چرا شیخ الرئیس که میدونه یه چیزی بالاتر از فلسفه مشا هست نمیتونه بگه؟ خب چی کار کنه؟ چه طوری بگه؟ چه اشاره؟ خودش که میدونه که یه خبرای تو این عالم هست که باید با وجود ارتباط پیدا کنه. اونجا بود که متفکران آروم آروم رسیدن به این که در صحنه ها و رخدادهای تاریخی میشه با وجود ارتباط که صحنه صحنه عجیبی است. نمونش را شما در دفاع مقدس، دفاع مقدس چه پدیده ای بود، چه رخدادی بود؟ عقلان هیچ عاقلی این کارا نمیکنه که ریگان گفته بود که یه مقدار آدمای دیوونه هستن در خاورمیانه که اینا رو نمیدونیم چی کارشون بکنیم. خب راست میگه، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، ره عیان است. ما عقل میخوایم، عقل بند رهروان است ای پسر، ما که ره عیان است که دیگه دنبال عقل نباید بگردیم. عقل با عقلانیت بگوید ببینم که این راه رجوع به خدا در دفاع مقدس کو برپ کارت. بابا عقل میخوای چی کار؟ ببین این چه دیدنی است. این اگه بگوی که دیدن اول است که باید نمیدونم تفنگ و تانک ببینی، چی میبینین در جبهه ها که این مسئله عجیبی که تو این تاریخ از طریق انقلاب اسلامی ظهور کرده است و چقدر دانشمندان بزرگ دنبال بودن که بگن از ارسطو بگی و شیخ الرئیس ابن سینا بگی و جناب صدرالمتعله، اینا خیلی متفکرن ولی در به در دنبال این بودن که هستی وجود رو یه جوری بنمایانن. اینجاست که ما معتقدیم یه چیزی روبروی ماست از طریق انقلاب اسلام به نام وجود. چطوری؟ اونجا اگر روی کرده حسی میشد، خیال داشتی، وجودت خیال میشد، مثل انسان ها که تمام وجودشون خیال است. چطوری اینا که تمام و انشاءالله رو این دقت کنید، بعضی ها اصلا با تمام وجود در خیالاتشون به سر برن، اصلا انگار نه انگار چیزی بالاتر هست، در حدی که شما میبینید مثلا گریه و زاری مثلا میکنه که مدل لباسم مدل روز نبود، خیلی عصبانی قهر. این تمام آخه اصلا مدل لباس چه جایی داره در حقیقت؟ به من و شما چه؟ اینو بگو کیه؟ این تمام وجودش خیالش است، نمیتونه دم که در بر گرفته است این خیال. شما هنوزا با من ممکن است نتونید بیاید، میگون آخه خیال که یه بچه آدم است. نه، خیال اگر در موطن خودش مستقر بشه همه ی آدمه، همه ی آدم، تمام انسان همون خیالش. حالا بیان عقل بشید، تمام انسان عقلش میشه، چیزی خوبیه، اما چیزی خوبه متوسط هست، بسیار خوبه. شخصیت های عاقل دنیا کم نیستن، خیلی هم بزرگن، ولی یه چیزی تو این عالم ظهور کرده است که چطوری تمام وجود انسان اگه عقل شد محال است بتونه کار غیر عقلانی بکنه، محال است. یه بار عرض کردم که آدم ها توی دیگ آبجوش بکنند راحت تر است که یک موضوع غیر عقلی را بخواد اقدام کند. باش وقتی عقل تمام وجودش گرفت دیگه نمیتونه. مثال خیلی داره. حالا شما حساب کنید همینطور که تمام وجود یک انسان عقل میشه، در تاریخ انقلاب اسلامی تمام وجود انسان وجود میشه. چه وجودی؟ وجودی که عالم رو گرفته است. چطوری؟ عقلانیت که پیدا کردین وجودتون عقلانیت شد و وجه کلی عالم را دیدید و کل وجه کلی عالم را یافتید. وجهی در این عالم هست به نام وجود که حقیقت عالم هم همون وجود است. این رو اگه کسی بیابد ببین چی میشه. نمیدونم چی بگم. حالا انقلاب اسلامی آینه ایست که وجه وجودی عالم را داره نشون میده. همطور که عالم یک حقیقتی درش بود به نام حقیقت کلی، مثلا به نام نظام احسن، و شما میافتی و عاقل میشدی، یک وجهی در این عالم هست به نام وجه وجودی عالم که در رخدادهای مثل انقلاب اسلامی و کلن در رخدادهای تاریخی این وجه هست. رخدادهای تاریخی آینه ای هستن که ما بتونیم اون وجه وجودی را پیدا کنیم. خب این وجه وجودی را که پیدا کردیم همه عالم رو وجه وجودی پر کرد، اما در کجا میبینیم؟ در صحنه های تاریخی، در دفاع مقدس، در رخداد کل انقلاب. و خلاصا همه طرف رو در بر میگیره. قصه ظهور شهدا نمودی است از یه همچی چیزی. شهید رو فهمیدن، امام فرمودن اینا. و من گفتم حالا وقتش نیست که آینده معلوم میشه که چرا حضرت امام فرمود تربت این شهدا زیارت گاه عاشقان و آزادگان و عارفان خواهد شد. ما تا حس حضور تاریخی وجود رو نیابیم هنوز در تعقل به سر میبریم. انقلاب اسلامی رو عقلانی میبینیم، کار خوبیه. گفتم براتون یه بار دیگه هم بگم که گفتم اون آقا واسده بودم دم اون توی جبهه، واسده بودم دمه اینجایی که یخهای اینا میمدن میبردن، چه میدونم اسمش چی بود، ما هم تو اونجا یه کلاسی داشتیم، یه آقای اومد ما را بغل کرد و گفت تو ما را جبهه کردی، گفت که تو این شعر را سر کلاس خوندی که عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا به رهنه از جوی گذشت. قلاز ما را بغل کرد و گفت تو ما را جبهه کردی. خوب شعریه، زمان اون روز من عمل نکردم، فقط گفتم. راست این چه دیوانگی است؟ اوست دیوانه که دیوانه نشد کجاست؟ ما هنوز در متن عقلی طور نیست، اما این اون نیست که در صحنه در نهایت تعلق ما میتونه واقع بشه، اون یه چیزی دیگه است. من نمیدونم برای تو این عشقی که شما برای سید و شهدا میریزید، اگه عقلانی کربلا رو نگاه کنید نمیریزید. نمیدونم شما الان در نسبت با این شهدا چه کار میکنید؟ میشه عشق نریخ؟ میشه دیوونه از اون که چی میدونم، عاقل از اون که عشق نمیریزه. خب این چه جنسیه؟ این جنس عقلانیت جبه هست یا چی میدونم؟ هرچی میخوای اسمشو بذار، هر لغتی بگی کمه، تو تاریخش هنوز نشده است. مثلا میتونی بگو شیدائی، من از شیدائی اینا نمیدونم چه کار کنم. این یه چیزی است که آقای یکی از عزیزمون که اینا ایشون زحمت میکشن تو کشور میرن اون جریانهای انقلابی رو مثلا شناسایی میکنن، باشون ارتباط پیدا میکنن. اینا گفتن اون هفته من رفتم در زنجان، من گفتن که زنجان دو تا هیئت داره، یه هیئت جوانان و انقلابیون و اصلاح بچه های جنگ و جبهه، یه هیئت هم دارن پیرمردای زنجان که با یک پیشکسوت ارزشمندی و من هفته یک جلسه دارن. اینا گفتن رفتم تو این جلسه که من پیرمدم که این پیشکسوتشون یه شعر سروده است که بیت آخرش با حججی هم گفت قش می کردن عشقو، یعنی یا یه چیزی را یافتند، یا بگو انقلاب اسلامی یه چیزی را ظهور داده است که عقلانیت نمیتونه دیگه تا توان درکش نداره. گفتم عقل میگفت که کجا این حافظ کجا واسطه است این حرفا میزند؟ عقل میگفت که دل منزل و معوای من است. عشق خندید که یا جای تو یا جای ورس. راست میگه دوا، یه چیزیست تو این شعر، حافظ یه جا خاصی استاده. خب حالا اینا مقدمه ای بود که ما چه رجوعی به انقلاب اسلامی باید داشته باشیم. این صفحه 147 که میگه تا همدیگر را بفهمیم با حضور فعالتر نسبت به همدیگر. ببینید ما باید همه از چه جنس بفهمیم؟ من بارها عرض کردم با جنس انقلاب اسلامی اگه به همه بفهمیم خیلی فرق میکنه که تا حالا همه میفهمیده. ما تا حالا به انواع مختلف همه میفهمیدیم، باشد بد نیست که، اما با جنس انقلاب اسلامی همو بفهمیم و بعد در نسبت حضور تاریخی انقلاب و بعد نظر به جنبه وجودی. تمام این کتاب اسم چیه؟ عقل و ادب ادامه انقلاب اسلام. درسته مگه اسم این کتاب نیست؟ تمام این کتاب یک کلمه است، فهم جایگاه همدیگر. اگه این کتاب تا آخر بخورید و بخونید و بلیسید، بعد یک حس حضور تاریخی انشاءالله پیدا کنید که درش جایگاه افراد را نسبت به حضور تاریخی، نه نسبت به عقلانیت و نسبت به بحثای دیگه و نمیدونم امکانات اجتماعی و اینا. خب این تیتر خیلی کمکتون میکنه که پس تا همدیگر را بفهمیم. ما تا همدیگر را کجا میفهمیم؟ من به شما قول میدم، نمیگم ببین چطوری، من کلی مقدمه چیدم که معلوم نشد تازه چی گفتم. یعنی شما آخری سر به حرف من چی رسیدی؟ که آقا رابطه وجودی ها در حضور تاریخی ها چی شد؟ یعنی چیزی دست شما نمیاد؟ چون بالاخره ما عادت داریم یه چیزی ها بفهمیم، اون که فهمیدنی نبود و چیکار کنیم؟ همینه، میدونم قصه از چه قراره، ولی همینم مثل این که میگم که همدیگر رو باید بفهمیم. این همدیگری که من میگم در موطن این حضور تاریخی میگم و چیز عجیبیست، به مرور انشاءالله روشن میشه. حرف خیلی داریم اما بیا این صفحه 148 این سطور آخر یه بحثی رو میخوام دالا تو دل این رابطه بکنم به لطف الهی. سه سطر به آخر مونده، کلمه آخر که چهار سطر به آخر مونده. آیا علی علیه السلام بعد از این جریان که مردم مدینه کوتاهی کردن در فضای جدیدی که پس از اتمام حجت پیش آمد با یک بازخوانی جدیدی وارد نشدن در آن حد که تقریبا به ظاهر سعی کردن با خلفا کنار بیان؟ حضرت اسلام را چی میبینه؟ زهرای مرزی اصلا یه شوکه شدند، دیدن عجب خدا اومد تو صحنه با انقلاب اسلام. این شهدای بدر و احد اینا که شوخی نبود. شما تو روایت دارید مثلا اگر فلان عمل انجام بدین ثواب شهدای بدر را پیدا میکنه. یه روز اگه برسم اینا بیشتر شرح میدم که یعنی چه، ولی همین اندازه شما ببینید شهدای بدر حضور تاریخی خدا بودن، عقلانیت اینا نبود. این همه لشکر اونور واسطه است، نمیدونم 1000 نفر، بعد 300 نفر اینور، بعدم نه اسلحه ای نه حسبی همطور. اینا حضور تاریخی یعنی چی؟ یعنی حسی ماوراء حس عقلانیت رو اینا با خودشون در تاریخ آوردن. خب حالا زهرای مرزی دید عجب چیزی وارد شد، چه چیز بزرگی. خب تصورشون بود که همین ادامه پیدا میکنه، یه مرتبه با سقیفه این نشد. حالا که نشد از اینجا یخت سخت میشه دقیقا. اینجا چند تا کار میشه کرد دیگه. یکی اینکه تسلیم بشیم، تسلیم بشه، بگم نشد دیگه. کاری که متاسفانه بعضی از انقلابیون ما با حاکمیت جریان‌های تحت عنوان اصلاح طلب رنگ اصلاح طلبی پیدا کردن، این یه گروه. یه گروه یعنی تسلیم نشدن، مایوس شدن، گفتن نمیشید. اما علی ابن ابی طالب چون میفهمد این حضور بالاتر از سقیفه است، این حضور، حضور شهدای بدر و احد و احزاب خیلی بالاتر از سقیفه است. دولت ها و حاکمیت های سیاسی که نمیتونن یه حقیقت تاریخی رو در حجاب ببرن، حضرت اینجا یه موضع دیگه که یعنی بعد از اتمام حجت، زهرای مرضیه اتمام حجتشون رو کردن و حالا امیرالمومنین اینجا میان و چه کار میکنن؟ یه کار خاص میکنن. من میخوام کار خاص امیرالمومنین، حالا چون نور قدیرم در صحنه است، اینا یه خورده اگه حواستون باشد با من بیاید، میخوام اینا روشن کنم که حضرت امیرالمومنین حساب کردن این نور، نور بزرگی است. جریان اموی به کل این نور را قبول نداره، به کل تمام تلاشش دفع اینه. دیدین که تا دیروز ابو سفیان اون ور خندق بود، حالا اومده است این ور خندق، ولی اومده است که نفع کنه. حتما اینا رو بلدین تو اون بحثایی که عرض کردم دیگه، تکرار نمیکنم، که ابو سفیان چرا معاویه به مغیرت ابن شعبه گفت تا اسم این پیغمبر را تو اذان میگن من آروم نیستم؟ اینا را حساب کنید روش، خیلی حساب کنید. ما اگه تاریخ اسلاممون را درست بخونیم، قصه امروز زندگیمون را درست میتونیم ببینیم. خب پس امیرالمومنین خوب میبینن یه عده هستن به کل مأمور مدرنیتن، مأمور ادامه نظام مدرن. حالا نظام مدرن میخواین اون زمان بگین چه؟ یه عده هستن نه، خلفا به ادله‌ای که برای حضرت روشن است، اینها را اگر کمکشون نکنی، قهر کنی باشون، اونقدر توان ندارن که در خودشون بایستن بر اساس فکر خودشون، حتما در جبهه اصلاح طلبی حذف میشن. یعنی اموی ها حتما اینا را در خودشون میگیرن، خلفای سگانه و حتی چارگانه، اینا به هیچ وجه حاضر نیستن که ابو سفیانی باشن. ولی قدرت دست ابو سفیانه، قدرت دست امویاز، امویا از اول قدرت دست بنی هاشم عموما سقایت میکردن، امویا لشکر داشتن. خب جریانی هست که این جریان خلفا را از خودش میکنه. امیرالمومنین چه کار کردن؟ اومدن شدیداً وارد شدن، نگفتن اون وجه آرمانی که محقق نشد، هیچ چیز محقق نشده. چرا؟ چون متوجه بودن تاریخی واقع شده است. علی است که حضور حقیقت رو در تاریخ اسلام در جبهه بدر و احد میبینه. چون میبینه؟ میدونه دین ادامه پیدا میکنه، چون میبیند. اگه عقلانیت وسط بود، نه، اینجا یه بحثی است. عقلانیت عموما محاسبه گر است، عقلی که محاسبه گر است زود مایوس میشه. محاسبه ها هیچ کس کسی را به شهادت نمیرسونه. محاسبه ها در چه حد است؟ در حدی که تا شهادت. اما یه چیزی هست که وقتی چشمت باز شد، حضور تاریخی حقیقت رو دیدی، دیگه شهادت خودت، هم خودت با شهادتت در صحنه حاضری. آره دیگه، اینجا معنای شهادت، معنای تثبیت حضور تاریخی حقیقت است در دورانی که درش زندگی میکنی. یه حس بالاتری است این حس. همه این مقدمات برای اینجا بودا. خب حالا امیرالمومنین چه کار کردن؟ اومدن کمک خلفا کردن. کمک خلفا چه نتیجه داشت؟ اینا در دست اموی ها نیفتادن. دیگه چه نتیجه داشت؟ اینه که آموزه های پیامبر در صحنه موند. الان اهل سنت، شما وهابی ها رو بذارید کنار، بسیاری اون چیزی که شما قبول دارید اهل سنت هم قبول دارن. بذارن ما با اهل سنت گفتگو کنیم، بسیار به هم نزدیک. بسیار موارد خیلی زیادی از تو همین، نمیدونم تو کدوم کتاب است، من توی پاورقی ها اون جریان آقای احمد طیب را آوردم که بیش از این ها سالا احتیاج است من بحث کنم. خب پس اینجا امیرالمومنین با یک فهم حضور تاریخی میبینه از دست نرفت، چیزی از دست نرفت. حضور تاریخی شهدای جنگ بدر و احد هست و نتیجهش هم این شد که اموی ها بعد شکست خوردن، عباسی ها اومدن سر کار. عباسی ها که درست خود خواهند، اما حدم پیامبر که نمیخوام، اصلا خودشون بنی هاشم میدونن دیگه. بنی هاشم عرض کردم دو گروه هن، عباسیون و علویون. نه بر همین هم واقعا یه پارادوکس پیچیده ای هست که انشاءالله بعدن حساس باشین تو این جزوات هویت گمشده شیعه. من عرض کردم هویت گمشده شیعه در تاریخ یکی از مسائلی که من هنوز نمیتونم با شما در میون بذارم، این که وقتی منصور دوانقی شنید امام صادق را که خودش دستور داده بود که شهیدشون کنن، زار زار گریه کرد و این گریهش دروغ نبود. مگه آقا یعنی نمیدونین تاریخ چه خبرهای توش بوده است؟ که عجیبه که شما بتونید. حالا من یه مثال ساده امروزی بزنم، یعنی واقعا حضرت امام و رهبری را دشمنانشون چطوری میبینند؟ دشمن. یه قضیه باز بگم، مروان ابن حکمه که شنیدن دیگه داستانش مفصل. حضرت سجاد میگن یه بار باش روبرو شدم، دیدم که خیلی تعریف علی ابن ابی طالب میکنه. مروان گفتم که آخه پس این حرفات با اون کار چیه؟ گفت اون مربوط حکومت بود، اون کارا من مربوط به حکومت بود، ارادت هم به علی هم نیست که بهت گفتم. امام سجاد ناقل روایت تر که این پیچیدگی که شما، خب حالا شما اگر که اینا متوجه باشید مروان چطوری میبینی؟ یه مروانیست که برای حکومت هر کاری میکنه، اما یه تاریخیست که تاریخ علیست. این تاریخ علی رو دیگه شما نادیده نمیگید، نمیگید وای سقیفه تمام شد. من یه مثال دیگه هم بزنم بحثم میخوام کامل بخونید. شما میدونید که سقیفه دو وجه داره، یه وجه که میخواد اسلام رو داشته باشه اما در فرهنگ جاهلیت، نمیتونه تاریخ جدیدی رو حس کنه، بر همین عبادات رو نگه میداره، عبادات میکنه. یعنی شما اینا که طرفدار سقیفه هستن اینا اهل عبادتن، اما آیا در تاریخ جدیدی که اسلام به صحنه آورد یا نه تو همون تاریخ؟ برای همین هم همون اول که خلیفه اومد سر کار، خلیفه اول یه جوری دم ابو سفیان را دید. تاریخ میگه، خود ابن ابی الحدید میگه حرفا منم نیست. چرا؟ یعنی آقا میشه امتیاز داد به استکبار و دینمون هم حفظ کنیم، انقلابمون هم حفظ کنیم؟ میشد، اما نب انقلابی برای یک تاریخ جدید، برای اینکه کشورمون آباد بشه. قدیر جریان حضور اسلام است در تاریخ جدید. اینه که شما اینجا میبینید جیج میشید که یعنی چی؟ چرا؟ دائم اهل البیت رو قدیر تاکید دارن، چون قدیر یعنی تاریخ جدید بیرون از مدرنیته و فرهنگ استکبار. و همین حالا شما سقیفه ای دارید و خب مگه سقیفه ای ندارید و قدیری؟ بگون با سقیفه ای میخواین چه کار کنی؟ سیره اهل البیت مجاشون را بفهم، مواظب نباشید سقیفه ای اموی میشه، که حضرت آقا می فرمود مواظب باشید که دو قطبی نشه. من خیلی متاسفم از بعضی از مذهبی ها که طوری با سقیفه برخورد میکنن که گویا باید با اوموی ها برخورد کنن. این دوتا خیلی با هم متفاوت، باید حواسمون باشه. درسته که تا مقابل استکبار ایستادن یه چیز دیگه از حضرت آقا فهمدن، من انقلابی هم دیپلمات نیستم. این پیام داره، پیام تاریخی داره. چرا دیپلمات نیستی؟ چرا انقلابی؟ برای اینکه من چیزی را حس میکنم در این تاریخ ماورای عقلانیت، عقلانیت، عقلانیت به گال مدرن و غیر مدرن شد. چون عقلانیت نه عقلانیت مدرن است، اینم باید با هم بحث کنیم. پس باید یه چیزی ماورای عقلانیت باشه. خب من انقلابیم، اما اونی که انقلابی نیست میخواد در بستر مدرنیته انقلاب رو حفظ کنه، این جنس مدرنیته است یا باید نسبت خاصی باش برقرار کرد؟ حالا با هم بخونیم صفحه 149. حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال این بودند که جریان خلافت با حاکمیت علی علیه السلام جلو رود، ولی وقتی معلوم شد مردم مدینه آمادگی لازم را برای چنین اقدامی ندارد، علی علیه السلام در یک بازخوانی با آن همه بی‌انصافی ها که نسبت به زهرای مرضی سلام الله علیها شد، با جمع‌بندی جدیدی وارد کار شدند و نگذاشتند جامعه اسلامی گرفتار خصومت شود. این علی ما. من بارها گفتم که این القدیر را بخونید. القدیر یکی از نادر کتابایی است که دوستی امیرالمومنین با خلفا را هم گفته است. خدا رحمت کند علامه امینی را، خیلی هم جرأت می‌خواد. خب و نه تنها به خلیفه دوم توصیه می کنند خودش در جنگ با رومی ها وارد نشود که هیبت اسلام در مقابل رومی ها ضعیف شود، بلکه تلاش می کنند تا عثمان را از قتل نجات دهند. این کنار آمدن به جهت آن است که می بینند آن افقی که فعلا باید مخفی شود، ببخشید، آن افقی که فعلا باید محقق شود و فعلا مخفی است عملی نیست که حالا ظاهر بشد، ولذا از راه نمایی که باید به سخلیفه داشته باشند دریغ نمی کنند تا جهان اسلام ضعیف نشود و لاغت در زمان خلفا امویان همه کاره نشود. و ما امروزه میبینیم، امروز الحمدلله اهل سنت سیره این سه خلیفه براشون حجت است و خیلی مهمه. این سه خلیفه یادتون باشه اینا رو حضرت طوری پروروندن که به سیره پیامبر خدا هی ارجاع میدادن. یعنی این کار آسون نیست. شما یه جو ابو سفیانی بسازید دیگه سه خلیفه هم جرأت نمیکنن به سیره پیامبر عمل کنن. ولی اینکه اینا فضایی است که امیرالمومنین به کمک شیعیان، خیلی شیعیان اون زمان زحمت کشیدن. ما زحمت تاریخی شیعیان را که باید بیابیم در زمین زمان امیرالمومنین عموما روش حساس نیستیم. شیعیان فضا سازی میکردن به جای اینکه تهمت بزنند و دعوا درست کنند. ببینید نه، ما هیچ وقت نداریم در زمان امیرالمومنین دعوا درست بشه. فضا سازی میکردن تا متذکر سیره پیامبر باشن. بگذاریم. خب جمله را، یعنی پاراگراف بعدی را میخونیم. انتظار زهرای مرضی سلام الله علیها این بود که با آن ذخیره بزرگی که خدا نازل کرد یعنی قرآن و با نظر به سیره پیامبر و با مدیریت امیرالمومنین کار جلو برد. چرا؟ تاریخ ظرفیت اینا داشت. من اینا توی یکی از عرایزم گفتم که ظرفیتی که زهرای مرضی در تاریخ خودش سراغ داشت خیلی بیش از اون بود که واقع شد. یکی از نکات هست که گاهی ظرفیت زیاد است. حضرت آقا که خدا حفظشون کند مقام معظم رهبری، این متوجه این ظرفیت بزرگ تاریخ ما شده است. بعضیا متوجه این ظرفیت نیستن. خیلی ظرفیت بیش از اینه. نمونه شما میبینین دیگه، نمونهش میبینین. چی باورش میاد که داعش اینجوری؟ اگر به قول خودشون اگر حضرت آقای خامنه‌ای حیاتشون انشاءالله مستدام باشه، اگر ایشون این موضع گریه نکرده بود، به قول همه افراد، جملهشون این بود اخیراً خوندم، داعش بزرگترین کشور اسلامی در خاورمیانه میشد و بقیه کشورهای اسلامی جزیره هایی در مقابلش میشدن. یه همچی برنامه بود. خب دیدین که خب این چیه؟ این برای اینه که میداند ظرفیتش بیش از اینه که داعش بتواند حرفاشو بزنه. این یه هوشیاری میخواد، این هوشیاری زهرایی میخواد. در آن صورت اسلام با چهره‌ای بس متعالی به صحنه می آمد، ولی حالا که نشد. این حالا نشده، خوب دقت کنید اینجا حرفمه. راه دیگر باید مد نظر قرار داد تا تصور نشود به بن‌بست رسیده ای. من خیلی متاسفم از بعضی از رفقای مذهبی. در حالی که همه مطمئن هستیم در حیات دینی بن‌بست نیست، چیزی به صحنه آمده است به نام انقلاب اسلامی که این حضور وجود حقایق است در عالم. و حتی اگر علی علیه السلام را کنار بزنند و فاجعی آنچنانی را به تاریخ تحمیل کنند تا کنند که شما در نطق زهرای مرضی متوجهان می شوید، فاجعی آنچنان بزرگ، ولی باز حیات دینی به بن‌بست نمی رسد. همه حرفا تو اینه. با چرا بنده قنه یاد داشته کرده بودم، حالا بعدا میارم با هم میخونیم، برای اینکه اصلا افقی پیدا شد در این نسل و در این تاریخ که این افق تا حالا تصورش هم نمیشد، حالا تصور میشه. همت میخواد تصور این که با مقاومت میشود هزینه داد ولی شکست نخورد، یه تصور جدید است. این قبلا نبود. قبلا این بود که با معامله سعی کرد که قرارداد ترکمنچای، خب این قراردادها چرا به وجود اومد؟ من هیچ وقت اونایی که این قرارداد را امضا کردن تقبیح نمی کنم، که بیش از این ظرفیتی نبود. ولی وقتی که ظرفیت هست باید مواظب باشیم این ظرفیت نادیده گرفته نشد. همه این حرفا که شما میگویند و منم میدونم، این ادارایی که هرچی بخوایی بگوی بدتر از اونی است که بیشد، همه اینا که میگو، ولی یه چیزی دیگه هست اونا نباید از مقدمه‌ای که عرض کردم نادیده گرفت. ولی باز حیات دینی به بن‌بست نمی‌رسد. بحث‌هایی مثل امام، یعنی کتابی که از به نام امام خمینی و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه، یک تذکر است نسبت به راه‌های دینی در این تاریخ و عدم بن‌بست که آن کتاب متذکران است. اونجا چند تا بحث کردیم که چرا تاریخ ظرفیت بالاتر از اونیا دارد که نظام مدرنیته. همین دیروز اخبار رو دیدین دیگه، معاون رئیس جمهور قبلی میگه که در این حرکتی که ما در برای داعش ایجاد کردیم، همه نفع‌ها نصیب جمهوری اسلامی شد و آمریکا، جملهش این بوده، و آمریکا هیچ کاری نمیتواند بکنه. ممکن شما بگون که خب حالا که هیچ کاری نمیتونه بکنه که اینا رو از این ارتفاعات ارسال فرستادن دیر و زور، پس یقیم انو زور اوناست. اینجور دیدن مثل اینه که تو خیابون چهارباغ اصفهان این دختر بی‌حجاب رو ببین. اما یه جور دیگه دیدن نیست که یه جریانی داره حضور پیدا میکنه که اینها اصل این تاریخ نیستن. اینها رو باید بیشتر روش فکر کنیم. بنده پاراگراف بعدی صفحه 150 رو میخونم. تجربه بنده نشان میدهد نیروهای فکری انقلاب در روبرو شدن با شرایط جدید به این احساس میرسند، بخواین یا نخواین میرسند، که لازم است بهتر فکر کنند و همین هم موجب می شود تا به سلوکی فکر کنند که در شأن انقلاب اسلامی است. ما در شأن انقلاب اسلامی فکر نمی کنیم، ما در شأن یک جریان سیاسی که مثلا بر شاه پیروز شده است. امام را یه لیدر سیاسی می دونیم که بر شاه پیروز شده است. من متاسفانه خیلی تحلیل بدی عرایزی تو اولین جلسه این کتاب من داشتم که یعنی چه، که یه حقیقتیست به قلب مردم رسیده است و امام محل تبیین، شخصیت تبیین اون چیزیست که بر قلبا جاریست. این جدیتر از این هاست. حالا بعدن هم با هم باید صحبت کنیم. میگه که با جریانهای نیروهای فکری انقلاب در روبرو شدن با شرایط جدید به این احساس میرسند که لازم است بهتر فکر کنند و همین ام موجب می شود تا به سلوکی فکر کنند که در شأن انقلاب اسلامی سلوک و حرفا بیش از اینه. و از این جهت باید متوجه باشیم هنوز خیلی ها به جایگاهی که باید در آن قرار گیرن فکر نکردن. من نظرم است ما تا متوجه حضور وجودی انقلاب اسلامی نشیم فکر مناسب این تاریخ رو نداریم. شما از خودتون پرسید این چه فکریست که تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه؟ چه فکر؟ یعنی فکر فلسفه و نمیدونم کلام و اطلاعات و این یه فکر است که حضرت فرمودن که تفکر اینجا یعنی حق رو در صحنه یافتن. تفکر نه تفکر اینجوری مفصل قبلا عرض کردم. خوب دقت کنید، آنهایی که دائم فکر میکنند، الحمدلله نسل ما نسل فکوری است، از هر جبهه‌ای که میخواهند باشن، اونایی که فکر کنند، اونایی که مشغول حزب و گروه و ایناشونن، اونا کاری ما نداره. آنهایی که دائم فکر میکنند، و ما داریم تو همه جبهه‌ها داریم، شما تو جبهه‌هایی که معتقد به اصل انقلابند، آنهایی که دائم فکر میکنند آرام آرام میرسند به این که خوب است بیشتر به امام و سلوکی که ذیل شخصیت ایشان میتوان داشت فکر کرد. کار آسونی نیست، سلوک است. ببینید سلوک عقلانی چی بود؟ که شما با یافتن کلیاتی که در این عالم هست عقل بشید، خوشا به حال اونایی که عقل شد. اما این نهایت حضور نیست، خیلی بهتر از حضور جزئی است. شما در حضور حسی خیالی فقط با جزئیات اینا ببینی، اینا نمیبینی. شما در حضور حسی میز ببینی، دیوار نمیبینی. در حضور عقلی همه را هویت کلیش را میبینی، تمام عالم را تفسیر میکنی، همه عالم را میابی که مثلا نظام احسن است، نظام ربوبیت میشه. خب اونجا کلی یه حضور وسیع تریست، اما حضور کلی مفهومی عقلانی اون نهایت ارتباط با واقعیت نیست. نهایت ارتباط یافتن آینه ایست که وجود را به وسعت اون وجود ببینی. اون آینه تاریخ است. حالا آیه رو دوباره یادتون میارم دیگه، قبلا خوندیم اما حوصله میخواستیم. افلا یسیرو فل از فیان زرو، اونجایش که میگه چی؟ تا به اونجایی که فتکون لهم قلوبون یعقلون به ها، برسن به جایی که قلبی پیدا کنه. این قلب یعنی همون کشف وجود در آینه صحنه های تاریخی. و انقلاب اسلامی به معنایی که در تاریخ واقع شده است، انقلاب اسلامی رو دارم میگم، اونجایی که شما عقلانیت به خرج دادید، بازرگان رو رئیس دولت موقت کردین که انقلاب اسلامی نبود، دیدینم که رد شد رفت بکنه، امام هم فهمدن من از اول مخالف بودم. انقلاب اسلامی یعنی گرفتن لانه جاسوسی، امام فرمودن انقلاب دوم. انقلاب اسلامی یعنی تحریم آمریکا، امام فرمودن که اینا رو به پاچ سیاسی نگاه نکنه، حیف بحثه با امام فرمودن اگر یک کار خوب آمریکا کرد این بود که ما رو تحریم کرد. این چه حضوری است که اگر پیدا بشه ما تاریخمون شروع میشه، حضور احساس حضور تاریخ است. بله ان شاء الله بشه این سلوک رو پیدا کرد. من نمیدونم که شما چطوری فکر میکنین در رابطه با این سلوک، همطور که سلوک عقلی خیلی خون دل خوردن میخواد، حساب کنین سلوکی که بنده پیشنهاد دارم چقدر خون دل میخواد، چقدر باید خطوراتتون رو زیر پا بزنین. و خیلی چیزا شاید تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت ما بابهایی باز شده باشد انشاءالله، به نور بصیرت شهدا که متوجه این حقیقت تاریخی شدن، ما در اعمال شب عرفه و روز عرفه از این حس حضور که یافتن نور خدا در همه ابعاد عالم وجود خودمان و عالم است محروم نگردیم، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.